همچنان کنار ما باشید و برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان فرصت پیشرفت.
فرصت پیشرفت ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
فرصت پیشرفت.
به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که بار دیگه این سعادت نصیبمون شد تا در برنامه فرصت پیشرفت در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. در فرصت پیشرفت با بررسی شعار سال با شما هستیم تا ببینیم از دیدگاه شما و کارشناسان اقتصادی چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم شعار سال رو محقق بکنیم. همراه ما باشید در فرصت پیشرفت امروز. در برنامه امروز فرصت پیشرفت، اقتصاد مقاومتی رو در حوزه صنایع فلزی بررسی می‌کنیم. شما هم اگر نظری دارید و فکر می‌کنید که در حوزه صنایع فلزی راهکارهایی وجود داره که به شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، دسترسی بیشتری پیدا بکنیم، از طریق سامانه پیامکی 30367 برای ما پیامک ارسال کنید. توجه بر صنایع فلزی در ظرفیت ملی و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میره که بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیر نفتی کشور و برنامه هفتم تدوین شده. یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی‌های داخلی و پرداخت تسهیلات به صنعت که نشان دهنده عملیاتی شدن بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. در این زمینه صنایع فلزی میتونه یکی از مهمترین لازمه های تحقق اقتصاد مقاومتی باشه، چرا که این صنعت به دلیل فراهم کردن زیرساخت های توسعه سایر صنایع و بخش های اقتصادی ضریب بالای اشتغال زایی رو داره. در این فرصت بخشی رو که همکارانم آماده و تهیه کردند به اتفاق میشنویم.
بخش گزارشی امشبمون آقای سعید رضایی‌ان، مدیر واحد دانش بنیان، که با تولید و بومی سازی درپای ضد حریق و ضد سرقت با بهترین آلیاژهای ایرانی، ایمنی و سلامت ساکنین سازه‌های جدید رو تأمین کردن. آقای رضایی، وضعیت بازارتون خوبه؟
بازار خیلی بزرگی داریم ما داخل ایران، یعنی تمامی ساختمان‌هایی که ساخته میشن نیاز دارن به این درپای ضد حریق. تاییدیه و پایانکار ساختمان‌ها دو تا عامل داره برای پایانکار، یکیش آتش‌نشانی هستش، یکیش شهرداری. و خب آتش‌نشانی هم این وظیفه رو داره که نظارت کامل داشته باشه روی اطفاء حریق تمامی مجتمع‌ها، که درپای ضد حریق یکی از عواملی هستش که تعیین کننده هستش و باید ساختمان‌های بالای 4 طبقه حتما در هر طبقه یک عدد درپای ضد حریق داشته باشه. و درپای ضد حریق یا به اصطلاح درپای خروج اضطراری باید به این صورت باشن که موقع حریق داخل هر طبقه یک درپای ضد حریق گذاشته میشه، به اصطلاح بهش میگن منطقه حریق، داخل اون منطقه گذاشته میشه که مناطق رو از هم دیگه جدا کنه. به طور فرض اگر داخل یک ساختمان 10 طبقه داخل طبقه 8 یک حریق اتفاق بیفته، تمامی ساکنین از اون طبقه خارج میشن و اون در وقتی بسته میشه نمیذاره نه دود و نه حریق از اون طبقه به واحدهای دیگه سرعت پیدا کنه و این خصوصیتی که داره میتونه نجات دهنده جون انسان باشه.
و چه تمایزتون با رقباتون چیه؟
ما دقیقاً مطابق با محیط شما و خواسته شما تمامی محصولات رو تولید و اجرا میکنیم و خوشبختانه با توجه به نیروهایی که داریم میتونیم صفر تا صد تمامی پروژه ها رو هم انجام بدیم. با توجه به تولیداتی که داشتیم و خواسته بازار، با توجه به واحد قوی آرندی که خود کارخونه داره، تونستیم از نظر جانمایی قفل ها، از نظر هسته داخلی که تونستیم شرکت رو دانش بنیان بکنیم و یک هسته کاملا خاص هستش، خب بیش از 20 نوع آلیاژ متفاوت تولید میشه. بازارهای متفاوتی از این هسته داخلی ما با خبر شدن و از همون درخواست کمک داشتن که مثلا برای حتی پوسته موتور ماشین که اگر دچار حریق میشه این امکان باشه که ما بتونیم از این آیق استفاده بکنیم که این خطر رو به حداقل برسونیم.
از ضد حریقای استیلتون هم میگید برامون؟
از درب استیل مجموعه من برای شما بخوام بگم که درب استیل ما اولین کارخونه داخل ایران بودیم که تونستیم این درب رو طراحی کنیم. با توجه به جنس این ورق، جوشکاری روی این درب به شدت سخته و باز هم ما با توجه به دانشی که داریم تونستیم اولین کارخونه داخل ایران باشیم که این درب ها رو تولید میکنیم. درب های روکش چوب درپایی هستن که برای حالا کسی که میخواد خصوصیت زیبایی داشته باشه درپاش یا دیزاین متفاوتی داره، ما میتونیم همچین درپایی رو باز بهشون پیشنهاد بدیم و باز هم باعث افتخار ما هستش که اولین نفر داخل ایران بودیم که درب ضد حریق و روکش چوب رو تونستیم عرضه کنیم. روی به هیچ عنوان آتیش نمیگیره، فقط موقع حریق تا دمای 250 درجه خود روی درپا ریزش میکنه و اصلا دچار حریق و آتش سوزی نمیشن.
چه خوشحالیه که واحد دانش بنیان آقای رضایی و همکارانشون واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 1401 هم بودن.
باعث افتخاره که بگم ما اولین تولید کننده بودیم که درب ضد سرقت و ضد حریق رو تولید کردیم که این درب هم خصوصیت مقاومت در برابر حریق رو دارن و هم به نوعی عایق صدای به شدت قوی تری هستن و ماشاءالله بازم میگم که انقدر ما دستمون بازه برای تولید، هیچ طرحی داخل اینترنت، مجلات و بروشورا نیست که ما نتونیم تولید کنیم.
آقا موفق باشید.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه فرصت پیشرفت. در ادامه در خدمت شما هستیم و همراهیم با آقای محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای گلستانی درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و وقت بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. از اونجایی که ما داریم اقتصاد مقاومتی رو در حوزه صنایع فلزی بررسی می‌کنیم، می‌خوایم نظر شما رو بدونیم با توجه به اهمیت راهبرد صنایع فلزی. بفرمایید که چطور میشه توسعه شهرک های صنعتی تخصصی فلزی رو برای تمرکز بر همه ظرفیت ها ایجاد کرد؟
خدمتتون عرض بکنم که در خصوص سوالی که فرمودید، خب سوال یه مقدار به صورت کلی مطرح هست. خب اگر ما بخوایم در خصوص صنایع فلزی صحبت بکنیم، خب دستبندی صنایع فلزی طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلف رو در حوزه‌های مختلف شامل میشه. یعنی این که مثلا در یک حوزه صنعت فلزی عنوان بکنیم و یک راهکار در واقع راهبرد براش تعریف بکنیم، اساسا به طور خاص باید بریم سراغ زیر مجموعه های صنایع کوچکتر و زیر مجموعه های کوچکتر و از در برای اونها در واقع برنامه ریزی بکنیم و کار رو پیش ببریم. خوشبختانه ما بعد از
یعنی در واقع یک ایجاد یک زنجیره ارزش گسترده.
آره دقیقا میتونه این مفهوم رو دنبال بکنه. در این حال اون صنایع مختلفی که وجود دارن، مثلا صنایع لوازم خانگی، ما میتونیم زیر مجموعه حوزه صنایع فلزی باشه، باز بخشی از لوازم خانگی میتونه بخشش در واقع
یعنی در واقع اون صنعت رو هم حمایت بکنید.
خود صنعت رو باید ما مشخصا بگیم که چه حوزه ای از صنایع فلزی مد نظرمونه، یا مثلا در حوزه ریختگری مد نظر هست در واقع کار انجام بشه، در حوزه خدمتتون عرض کنم مثال زدم لوازم خانگی یا مثلا صنایع بالادستی که در حوزه فعالیت سازمان ما خیلی قرار نمیگیره. ولی به طور کلی ما برای توسعه صنعتی بنگاه ها به ویژه حالا بنگاه های کوچک و متوسط،
بله،
مطابق با مدل های توسعه صنعتی باید پیش بریم. یعنی فرض بفرمایید ما بر اساس مزیت هایی که در هر استان یا هر منطقه وجود داره، ابتدا باید شناسایی بکنیم چه ظرفیت هایی وجود داره.
درسته.
در هر استان یا منطقه بر اساس اون بیان برنامه ریزی بکنیم برای شناسایی و در واقع پیاده سازی مدل توسعه صنعتی متناسب با اون صنعت و اون کسب و کار.
واقعا چطور میشه این ظرفیت های موجود رو شناسایی کرد در استانها توسط شهرک‌های صنعتی؟
بله.
و بعد در واقع زیرساخت‌ها رو آماده کرد و اونها رو ارتقا داد؟
همینطوره. ببینید موضوع در قالب در واقع برنامه‌های توسعه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار می‌گیره. خب سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی توسعه صنایع کوچک سالها تجربه دریافت مدل‌های توسعه صنعتی رو از کشورهای توسعه یافته داشته. خب ما مدل توسعه خوشه‌ای رو به عنوان یکی از مدل‌های توسعه صنعتی سالها روش داریم کار می‌کنیم و مدل‌های موفقی هم در کشور پیاده سازی شده
که در واقع نتیجه و دستاوردش هم دیدین دیگه.
بله،
هزینه‌های تولید کم شده، تجهیزات اشتراک گذاری شده، چالش ها و فرصت ها همه مشترک هست، به نوعی در واقع یک راه میانبر هست دیگه.
همینطور هست. و در کنار اون ما یک مدل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی رو به تازگی در واقع در دستور کار خودمون قرار دادیم در همکاری مشترک با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، که در واقع این مدل هم حالا چون بحث صنایع فلزی هست، در واقع یه بخشش در واقع معطوف میشه به بنگاه‌هایی که در یک زنجیره عمودی قرار میگیرن. ما خب بر اساس اینکه بنگاه‌ها در چه زنجیره، چه نوع شبکه‌ای رو با هم دیگه تشکیل میدن، آیا شبکه‌های افقی هستن، آیا تکمیل کننده همدیگه هستن، یا در قالب در واقع حالت پیمانکاری همدیگر رو دارن، متناسب با اون از یکی از این مدل‌ها در حال حاضر استفاده میکنیم و در حوزه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی تمرکز کردیم روی در واقع تجهیزات نفت و تجهیزات حوزه نیرو که حالا بخشی از اینها صنایع فلزی رو در بر میگیره که شما اشاره کردید. از همین هست برای این توضیح مبسوط. ما متناسب با این که چه صنعتی داره رو میخوایم حمایت بکنیم، از نگاه حاکمیت و دولت دارم عرض میکنم، باید اون مدل متناسب با اون صنعت رو در واقع بریم و پیاده سازی بکنیم، شناسایی بکنیم اول بنگاه های هدف رو و بعد بریم متناسب با اون مدل رو براش پیاده سازی بکنیم. البته که در شرایط فعلی کشور خب ما باید از راهبرد به نوعی بهبود تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها استفاده بکنیم. یعنی در شرایط فعلی ما یکی تمرکزی باید بگذاریم روی اینکه بنگاه‌های موجودمون رو در شرایط فعلی هم حفظ بکنیم، هم تولیدشون استمرار پیدا بکنه، تداوم داشته باشه، و این به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در شرایط فعلی کشور ما هست. ما در دوران پسا جنگ هستیم و این مسئله لازم هست که مورد توجه قرار بگیره. و این تمرکز وزارت صنعت معدن تجارت در شرایط فعلی و سازمان صنایع کوچک به عنوان سازمان زیر مجموعه اون در این حوزه ها در شرایط فعلی این هستش که بتونیم اون تاب‌آوری اقتصادی رو از طریق برنامه های متنوعی که پیش بینی کردیم دنبال بکنیم.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند در قالب یک طرح کلان ملی سه تجهیز کاربردی صنعت برق را طراحی و تولید کنند.
سه تا محصول جدید به نام ترانسدیوسر و پاور میتر و سرور اتوماسیون به اسم SRV100 جزء محصولات جدید ما هست که پاور میتر و ترانسدیوسر وظیفه جمع آوری اطلاعات آنالوگ از پست‌های انتقال و فوق توزیع در شبکه برق و همچنین صنایع زیرساختی مثل پتروشیمی ها و پالایشگاه ها رو به عهده داره و SRV100 یک سروری هست و یک نوآوری در سیستم های اتوماسیون و کنترل و مانیتورینگ به خصوص در شبکه های برق و پست های انتقال و فوق توزیع هست.
این سه تجهیز کاربردی علاوه بر صنعت برق در سیستم های مخابراتی صنایع دیگر همچون صنایع معدنی، ریلی، نفت و گاز و پتروشیمی هم کاربرد دارد.
سعی کردیم سرور اتوماسیون پست رو جوری طراحی کنیم که اولا بی‌نیاز باشیم از وابستگی به کشورهای خارجی، ثانیا متخصصین و مهندسین ما در کشور به راحتی بتونن این تجهیز رو به کار بگیرن.
این سیستم بسیاری از نیازهای ما رو با توجه به بودجه‌ای که هر مشتری میتونه داشته باشه برآورده میکنه و یک راه حلی هست برای کنترل و مانیتورینگ پست‌های برق و کاملاً در زمینه تجهیزات اتوماسیون و اسکادا که موضوع اصلی فعالیت شرکت ما هست ما را از کشورهای دیگه و برندهای معتبر دنیا بی نیاز میکنه.
گام بعدی متخصصان شرکت دانش بنیان صادرات این محصولات کاربردی به کشورهای همسایه است.
با چند تا کشور خارجی هم صحبت شده که مهمترین اون کشور عراق هست که میتونه این سیستمهای ما رو به صورت پایلوت هم در اونجا نصب شده و به فکر صادرات این محصول در آینده نزدیک به این کشورها هم هستیم.
بنابر اعلام مسئولان شرکت دانش بنیان این طرح کلان ملی با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید شده و بهره برداران آن وزارت نیرو و شرکت توانیرند.
گلستانی، میگن اگه میخوای تو آینده باشی باید ابزار آینده رو خودت بسازی. الان شاید خیلی ها فکر بکنن که فناوری فقط مخصوص شرکت های غول پیکره و در حوصله و توان کارگاه های کوچیک نیست، ولی ما میدونیم که و ثابت کردیم که آینده اقتصادی ما رو همین کارگاه ها و کارخانه های کوچیک میسازن، کسب و کارهای نوپا هستن که به اقتصاد ما جون میدن. ما چجوری میتونیم این فناوری های پیچیده رو با نیازهای واقعی صنایع کوچک تطبیق بدیم و به قول اینها رو بومی سازی بکنیم، به ویژه در حوزه لوازم خانگی؟
خدمتتون عرض میکنم که اینجا اجازه میخوام که یکم کلی تر صحبت بکنم.
بله خواهش میکنم.
همونطور که عرض کردم در شرایط فعلی ما راهبرد تاب‌آوری اقتصادی یکی از راهبردهایی هستش که میتونه کمک بکنه به صنایع، به ویژه صنایع کوچک و متوسط، بنگاه کوچک و متوسط. تو این راهبرد خب یکی بحث در واقع تولید ساخت داخل و تعمیر ساخت داخل برای بنگاه هست. یعنی ما یه سری از بنگاه هامون واقعا پتانسیل رو دارن که
این ظرفیت رو دارن،
بله، که تولیداتی رو انجام بدن که مورد نیاز بنگاه های بزرگ ما هست. یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط ما این پتانسیل رو دارن که یک تولیدی رو انجام بدن، این تولید یک قطعه یا یک ماده اولیه از مورد نیاز یک صنعت بزرگتر هست یا یک کارفرمای بزرگتر هست. خب اینو ما تو برنامه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی داریم دنبال میکنیم. یعنی ما در حوزه برقراری در واقع تعاملات بهبود روابط پیمانکاری بین بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط یه برنامه اونجا تعریف کردیم که این ذیل در واقع همون سیاست بهبود تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی هست. باز اشاره کردین به موضوعات فناوری های روز. بحث در واقع فناوری و بهبود در واقع شرایط در واقع تکنولوژی ها خدمتتون عرض کنم که بهره‌وری و حتی تحول فناورانه، اینها موضوعاتی هستن که خاص بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا بشن، پیاده سازی بشن، موجب یه تحول بزرگی میشن در سطح اون بنگاه یا اون رشته صنعتی که اون بنگاه حضور داره. به عنوان مثال برنامه تحول دیجیتال و در واقع استقرار صنعت 4 رو خدمتتون عرض می‌کنم. این تجربه دنیا نشون داده که بنگاه‌های کوچک و متوسط به نسبت بنگاه‌های بزرگ پتانسیل بهتری دارن برای اینکه بتونن وارد، یعنی خودشون رو از صنعت موجود خودشون ارتقا بدن به صنعت 4، صنعت 4 یا صنعت 5 یا اندستری 4 که حالا در واقع اشاره میشه بهش. حالا بحثایی هم در تحت عنوان هوشمندسازی صنعت و اینها هم مطرح میشه که اینا تقریبا مفاهیم مشترکی رو با هم در بر میگیرن. بنابراین ما اگر بتونیم در واقع برنامه‌ریزی بکنیم برای تحول دیجیتال و استقرار صنعت 4 در بنگاه‌های کوچک و متوسط، حالا بنگاه‌های منتخب، همه بنگاه‌های ما نمیتونن مخاطب این برنامه باشن، طبیعتاً میتونیم اون مسیری که شما عنوان کردین رو یه بخشی رو طی بکنیم. در کنار اون برنامه تعمیق ساخت داخل، این بحث در واقع تحول دیجیتال و استقرار صنعت 4 میتونه به بنگاه‌ها کمک بکنه که در شرایط فعلی یه مقدار خودشون رو هم ارتقا بدن از نظر سطح فناوری و هم در واقع در مسیر ارتقای بین المللی قرار بگیرن. چون الان ما خب باید به هر ترتیب نسبت به بنگاه‌های خارج از کشورمون در واقع عقب نمونیم و بتونیم این مسیر رو طی بکنیم.
حالا که ما داریم اقتصاد مقاومتی رو در صنایع فلزی بررسی میکنیم، بله، از این منظر چطور ما میتونیم توان تولید محصولات فلزی با ارزش افزوده بالا رو جایگزین صادرات محصولات خام خودمون بکنیم؟
خب این همونطور که عرض کردم برمیگرده به نوع در واقع اون بحث صنعت مخاطب ما. تو هر صنعت مخاطبی باید برنامه‌ریزی خاص خودش در واقع صورت بگیره. مثال نظام مبادلات پیمانکاری فرعی رو یک کمی بازتر میکنم برای شما برای اینکه این موضوع دنبال بشه. به عنوان مثال ما مثلا روی بحث یکی از تولیدات حوزه صنایع فلزی متمرکز میشیم، شناسایی میکنیم ببینیم که پیمانکاران یا در واقع تولید کنندگان اصلی این محصولات در کجای کشور قرار گرفتن، یعنی الان تولید ما تو چه سطحی قرار داره، تولید کنندگان رو شناسایی میکنیم، زنجیره های ذیل اینها رو شناسایی میکنیم. به عنوان مثال مثلا یک محصولی مثل فرض بفرمایید الکتروموتور در حوزه صنایع فلزی محسوب میشه، در ذیل در واقع صنعت صنایع وابسته به وزارت نیرو هم محسوب میشه، در حوزه های مختلف هم کاربرد داره. یک الکتروموتور خوب تشکیل شده از قطعات و تجهیزات متنوع و مختلفی که کل اون الکتروموتور رو تشکیل میدن.
درست.
کسی که اون تولید الکتروموتور رو انجام میده به عنوان نفر اصلی در واقع پیمانکار اصلی این قضیه هست و در واقع پیمانکاران فرعی زیر مجموعه اون قطعات ریز اون رو تولید میکنن، زنجیره تامین اون تولید کننده اصلی قرار میگیرن. خب این برنامه میاد کمک میکنه این زنجیره رو شناسایی میکنه. حالا اون الکتروموتوری که داره تولید میشه در حال حاضر تو کشور با یه سطح فناوری خاصی داره تولید میشه، سطح فناوری بین المللی این محصول احصا میشه، یعنی یه تطبیق ما میدیم با بنچمارکی میکنیم با در واقع کشورهای تولید کننده برتر این نوع محصول. حالا میایم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه بتونیم اگر بخوایم خودمون رو به سطح اون در واقع بالاتر برسونیم، اگر الان توی چه سطحی قرار داریم، چه اقداماتی باید انجام بشه، چه برنامه هایی رو در حوزه فناوری باید دنبال بکنیم یا در حوزه های دیگه باید دنبال بکنیم که بتونیم این فناوریمون رو برسونیم به سطح اون کشوری که بر ترتیب تولید کننده برتر این موضوع هست. و به این ترتیب ما نفوذ میکنیم روی محصولات مختلف و رشته صنعت‌های مختلف به ویژه توی حوزه صنایع فلزی چون بحث این جلسه هست و میتونیم این در واقع کارکرد رو داشته باشیم. الان به صورت پایلوت این برنامه در حوزه صنعت صنایع نفت و نیرو داره پیاده سازی میشه، در سال اول اجرای اون هست که با سیاست در واقع اقتصاد این دقیقاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. یعنی ما از ظرفیت‌های داخل استفاده می‌کنیم ولی مقایسه می‌کنیم، خودمون رو تطبیق می‌دیم با اون چیزی که باید باشیم و کمک می‌کنیم از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و بنگاه‌های فعالی که در حوزه تولید این محصولات و اجزای ذیل اون وجود دارن، برای اینکه بتونیم این سطح در واقع ارتقای محصول داخلی رو ارتقا بدیم به سطح بهتر.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
من هم ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی ما رو با آقای محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شنیدید. در همراهی با ایشون اقتصاد مقاومتی رو در حوزه صنایع فلزی بررسی کردیم و متوجه شدیم که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برنامه‌های متعددی رو برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنایع فلزی در این سازمان در دست اجرا داره، از جمله این که تلاششون این هستش که با ایجاد خوشه‌های صنعتی در صنایع فلزی در واقع تمام بنگاه‌ها رو با هم همسو بکنن، هم افزایی ایجاد بکنن در شرکت‌های کوچک و صنایع کوچک در زمینه صنایع فلزی و در واقع از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ایجاد خوشه‌های صنعتی برای کاهش هزینه‌های تولید و همینطور به اشتراک گذاشتن تجهیزات استفاده بکنن و همینطور تلاششون این هستش که پلی باشن بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی و مراکز صنعتی کشور. امیدوارم در ادامه همراه ما باشید. ما همچنان اقتصاد مقاومتی و اهمیت اون رو بررسی می‌کنیم در حوزه صنایع فلزی که در واقع به معنای دستیابی به استقلال در تأمین مواد اولیه و قطعات اساسی هست. در دنیایی که زنجیره‌های تأمین جهانی همواره در معرض نوسان و تحریم قرار دارند، تقویت این صنعت به معنای ساختن یک سپر دفاعی هست و به معنای